اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در یک اعتراض و یک جواب. یک اعتراض و یک جواب. ببینید، ما گفتیم که دو امر متعلق به ضدین وقتی جعلشون ممکنه که چی بشه؟ که علا وجه ترتب مجعول باشد، علا وجه ترتب، که این هم باز فایلش یکی مشروط باشد به عدم اشتغال به دیگری یا هر دو این گونه باشد، بسته به نسبت ملاک این دو به هم تساوی باشه یا اهم و مهم. این چه کسی اشکال میگیره؟ میگه اگر شما بخواید دو امری که به دو ضد تعلق یافته اند علا وجه ترتب تصویر بکنید، به یک محظوری میرسید که اقلا محاله. این اصطلاحا میگن امتناع وقوعی. امر به دو ضد علا وجه ترتب ذاتا محال نیست، مستلزم محال. یا آقا اگر مکلف هر دو تکلیف رو هر دو تکلیف هر دو امری که به ضدین تعلقیات رو رها کرد، نه انقذ رو انتصار کرد، نه سلدر، نه رشیدی رو انقاذ کرد، نه ابراهیمی رو، وقت اینجا لازمش این است که هر دو امر در یک زمان فعلی شده باشه. انقذ الابراهیمی مشروط به ترک انقاذ رشیدی بود، و ما ترک انقاذ رشیدی کردیم، پس انقذ الابراهیمی در حق من فعلی. انقذ الابراهیمی مقید به عدم انقاذ رشیدی بود، ما ترک انقاذ رشیدی کردیم، پس انقذ الابراهیمی هم در حق من فعلی. این همین داستان در انقذ سلی هم هست. انقذ مطلق بود، در حق من فعلی بود، چه اشتغال به صلات داشته باشم چه نداشته باشم. ها که انقاذم نکردم، صلات هم که مقید به عدم اشتغال به انقذ، اونم فعلی شد. یکی مطلقا فعلی بود، یکی مشروط به ترک انقاذ. فرض این است که من نه نماز خوندم نه انقاذ، پس اینم شد فعلی. لازمش فعلیت امرین به ضدین. دیگه ما رو چه مشکل داره بخش چه محظور اینجا هست؟ میگم فعلیت دو امری که به دو ضد تعلق یافتند به معنای این است که اجتماع این دو ضد برای مولا مطلوب. معنیش مولا دوست دارن شما جمع ضدین کنید، اراده کرده است جمع ضدین، طلب نموده است جمع ضدین. و جمع ضدین چیه؟ اراده جمع ضدین از شارع محال. چون جعل ضدین محال است، پس طلب جعل ضدین، اراده جعل ضدین هم از سوی شارع محال. پس اشکال رفقا مربوط میشه به یک حالت خاص. کدوم حالت؟ ترک امتثال هر دو امری که علا وجه ترتب مجبوره، مربوط میشه به اون حالت خاص. در اون حالت خاص منجر میشود به فعلیت هر دو تکلیف. فعلیت هر دو تکلیف به معنای طلب جمع بین دو ضد. چون جمع بین دو ضد فی نفس محاله، طلب یک همچین چیزی هم از سوی شارع مقدس مولای حکیم محاله. مرحوم شهید صدر پاسخ میدن، میفرماین که حق با شماست اما حق با شما نیست. یعنی از یه جهت درست میگی اصل مطلب، اما از جهت نتیجه ای که برای مطلب درست مترتب میکنید نادرست. ببینید این که میفرمایید در حالت ترک امتثال هر دو امر، هر دو امر فعلی میشوند، هر دو امری که علاوه وجه ترتب جعل شدن فعلی میشن، حرف درست است. کسی که نه انقاذ کند نه صلات، در حقش انقذ که فعلی بود، صله هم فعلی میشه. اما این که دو حکم، دو تکلیف در یک حالت خاص، بهتر بگم این که دو امر در یک حالت خاص فعلی بشن، به این معنا نیست که متعلق این دو امر در این حالت خاص هر دو مطلوب مولا شده باشه. این نتیجه گیری غلطه. پس این که دو امر مجعول علاوه چه ترتب در حالت ترک امتثال هر دو فعلی بشن، به این معنا نیست که جمع بین متعلق این دو کس دینه مطلوب کی باشه؟ مولا باشه. این غلطه. چرا؟ چون فرض آن است که امتثال یکی از این دو منجر به نفی موضوع دیگری میشه، چون موضوع یکی از این دو عدم امتثال این بود دیگه، چون امتثال یکی از این دو منجر به نفی فعلیت دیگری میشه. خوب دقت بکنید به تعابیر من، منجر به نفی موضوع دیگری به تبع نفی فعلیت دیگری میشه، پس معلوم میشه که جمع بین زدین، جمع بین متعلق این دو امر با هم مطلوب مولا. ببینید به محض این شما انقاض رشیدی کنید، دیگه انقاض ابراهیمی مطلوب نیست از فعلیت خود. به محض این که انقاض ابراهیمی کنید، دیگه انقاض رشیدی مطلوب نیست.
یعنی ملاک نداره؟
مطلوب دیگه نیست، یعنی از شما طلب نشده. حواستون جمع باشه ها، حواستون جمع باشه. ممکنه که اگر پس کنده اجاز بشه، معجزه بشه، شما هر دو رو با هم نجات بکنه، اجازه بید معجزه بشه، هم نماز بخونه هم انقاض، ممکنه این اتفاق بیفته، اما هر دو با هم مطلوب نیست، فوق مطلوبه. یعنی مولا از تو نخواسته بود که میگه مطلوب نیست، نه که چیز بدیه، یه مطلوب فارسی اشتباه نگیری، مولا از تو نخواسته همین که اگر یکی از این دو امتثال بشود دیگری مطلوب نیست، کاشف از این است که مولا از شما اراده نکرده از جمع بین زدن. جمع بین زدن وقتی مراد مولاست که شما علارغم امتثال یکی باز هم موظف به امتثال دیگری، مولا از شما بخواد علارغم این که یکی رو اتیان کرده ای ضدش رو هم اتیان. اینجاست که میگوییم مولا اراده کرده است جمع بین ضدن. اما اینجا خوب حواس ها جمع، شما اگه یکی از این دو ضد رو اتیان بکنید، دیگه مولا از شما طلب ضد دیگر رو ندارن، لذا میگیم دیگری امری که بهش تعلق یافته است از فعلیت میفته.
مثلا گندم ندیم یه دونه سفاق راب داریم یا
اون که چوبش دوبلت بحث نداره، اون نوشه جونت. حالا نمیدونم ایشون گفته یا نگفته، نگفته من میگم اشکال نداره که شما عرض بکنم خدمتون که هر دو رو انجام ندید دوبله باید چوب بخورید، این محظوری نداره. علت آن است که وقتی که مولا برای یک تکلیفی تأکید بیشتر میکنه، اهتمام بیشتری داره، مخالفتش عقاب بیشتری خواهد، تأکید کمتری که میکنه عقاب کمتری خواهد داشت. ما میگم مخالفت ها اساس عقاب یک سطح نیستن، گناهان کبیره داریم، گناهان صغیره داریم. اینجا هم همین است. درست است که اینجا دو تکلیفه، نه یک تکلیف مؤکد، اما اینکه شما علارغم توجه دو تکلیف به خودتون بیکار نشستید، هیچ کدوم امتثال نکردید، استحقاق عقاب بیشتری خواهید داشت، در حد این که اصلا عقابتون دو برابر بشه. تا وقتی که فقط یک تکلیف متوجه شماست و شما بیکار نشستید. ببینید در نظر بگیرید کسی که میتونه انقاض بده، یه نفر جلوش جون بده نگاه کنه، اون قطعا مستحق مذمت. حالا اگه دو نفر جلوش جون بدن و این نگاه کنه، با این که اگر هم میخواست انقاض بکنه بیش از یک نفر رو نمیتوانه انقاض بکنه، اینجا به خاطر این بیکار نشستن و تماشا کردن بیشتر مذمت می دو نفر دور چشت جون بدن، همینجور نشسته نگاه کردی دو نفر شدت مذمت میره بالا. پس می شود توجیه کرد عقاب دو برابر همون خواهم بگم که می شود عقاب دوبله رو بر اساس همین شدت عقاب توجیه کرد. نه من می خواهم براتون تنظیر بکنم که همون گونه که ممکن است یک مخالفت با مخالفت دیگه از حیث عقاب شدت داشته باشه، اینجا ممکن مخالفت هر کدوم از این دو به تنهایی عقابش کمتر باشه از مخالفت هر دو، علارغم اینکه امتثال هر دو هم برای مکلف ممکن است. خب وقت تعترض و تقول اعتراض میکنی و میگویی که ان الامرین به ضدین علی وجه ترتب مستحیل، این اصلا ترتب محاله، لان المکلف فی حالت ترکهی ترکش ها به چی میخوره؟ مکلف لکل از ضدین لام لام تقویت دیگه ترک میکنن هر دو ضد را، یکون و کل من الامرین فعلیا واف تفسیره و ثابتن فی حقه. چرا؟ لأن شرط کل من الامرین محقق، شرط هر کدام از این دو امر محققه و هذا یعنی الان مکلفه فی هذه الحاله، کدوم حالت؟ دو خط بالا، حالت ترکه لکل از ضدین یطلب من کل از ضدین، در حالت ترک هر دو ضد از او هر دو ضد طلب می‌شود. طلب ضدین، طلب جمع بین ضدین محاله، هم از شما بخوان صلات را، هم از شما بخوان انقاض، هم از شما بخوان انقاض ابراهیمی را، هم انقاض رشیدی. ول جواب علی اعتراض ان الامرین و الوجوبین و تفسیر و ان کان فعلیین معافل حالت المذکوره، یعنی بی حالت ترکه لکل از ضدین دوست خط بالا. این حرف شما درست، اما نتیجه که برش گذاشتی نادرسته. ولیکن لا محذور فی ذلک، یعنی بی فعلیت امرین به ضدین، هیچ محذور نیست که هر دو امری که به دو ضد تعلق یافتن با هم فعلی بشن. چرا؟ از مادام امتثال احدهما، چون تا وقتی که امتثال یکی از این دو ینفی شرط الاخر و موضوع احواف تفسیر، وقتی که شرط دیگری و موضوع دیگری رو بر میداره، چون شرط دیگری عدم امتثال ضدش بود، و به تالی ینفی نف میکند چی را؟ ها؟ به تالی ینفی فعلیت الوجوب الاخر، وقتی که شرط نف شد فعلیت شرط نف میشه، چون وقتی شرط محقق شد فعلیت محقق میشه. فلا یلزم من اجتماع الامرین ان یکون المطلوب من المکلف ما لا یطاق و هو الجمع بین الضدین، اینجاست که دیگر لازم نمیاد از اجتماع دو امر، از اجتماع دو امر در مرحله فعلیت، در مرحله ثبوت ثانی، به تعبیر دیگه از فعلی شدن دو امر با هم لازم نمیاد این که مطلوب از مکلف مالا یطاق باشه. چی باشه؟ جمع بین دو ضد. اگر جمع بین دو ضد مطلوب بود، امتثال یکی نباید سالب فعلیت دیگری میشد، نباید موجب میشد دیگری از مطلوبیت بیفته. گفت اینو انجام بدی، اون یکم باید انجام بدی، جمع باید بکنی. و لحاظا لو فرض المحال، اگه فرض محال کنی، فرض محال که محال نیست، لو فرض المحال و صدر کل الضدین من المکلف، هر دو ضد از مکلف صادر شد، هم توانست انقاض ابراهیمی کند هم انقاض رشید، لما وقعا این دو ضد علا وجه المطلوبیت معا، این دو ضد علا وجه المطلوبیه با هم واقع نشدن. یعنی چی؟ یعنی اونی که شارع از شما طلب کرده بود انقاض یکی از این دو بود، نه اینکه شارع عصبانی میشه ها، نه اینکه شارع خوشحال نمیشه ها، نه نه اینکه ملاک نداره ها، چرا همه سر جاشه، اما اونی که شارع از شما طلب کرده بود، مثل اینکه بابا از شما بگه آقا جان پنیر بخر، شما بغلش گردو هم بگیری، اونی که مطلوب بود، اونی که من از تو طلب کردم پنیر بود، من طلب گردو نکرده بودم، اما حالا که دمتم گرد مثلا خیلی هم ممنون گردوش هم میخوریم. فلیس المطلوب خارجن ان حدود القدره، پس مطلوب جمع بین زدن نیست که خارج از حدود قدرت باشه. و به هازای تزه چی؟ امکان وقوع دو امری که به دو زد تعلق یافتن علاوه بچه ترتب و اجتماع این دو با هم می شود، جمع بشود این دو امر با هم. این اجتماع همامن منظور فعلیت همامنه، هر دو با هم فعلی بشود، جعل بشود علاوه بچه ترتب و هر دو هم فعلی بشن در حالت ترک دو زد. و نشأ من خصوصیت ترتب بینهما ای من خصوصیت کون احدهما او کل منهما، خوب دقت کنید، ناشی می شود نشأ من خصوصیت ترتب بین این دو امری که به دو ضد تعلق یافتند. تفسیر بکنه، خصوصیت ترتب یعنی من خصوصیت کون احدهما او کل من هما، احده ما کجاست؟ جایی که اهم و مهم باشه، یکی اهم و ملاکن، دیگری مهم و ملاکن. کل من هما کجاست؟ جایی که هر دو از حیث اهمیت یکسان باشن. بمتصالهی نافیان لموضوع الاخر و مؤدمن لشرطه. نشأ به چی خود؟
امکان.
امکان نشأ در واقع خبر ان امکان وقوع الامرین به ضدین علاوه چه ترتب و اجتماع هما معا نشأ از خصوصیت ترتب بین این دو. یعنی چی؟ من خصوصیت کون یکی یا هر دو به امتصالهی نافیان لموضوع الاخر و مؤدمن میشه خبر کون. یکی از این دو یا هر دوی اینها بدونه ای باشه که با امتصالش نفی کند موضوع دیگری، اعدام کند، یا الله اعدام کند موضوع دیگری. این یکی از اقسام وروده بین خودمون باشه، ورود این که یکی از دو تکلیف با امتصالش موضوع تکلیف دیگر رو حقیقتا نفی بکنن، به این میگن ورود. اگر هر دو این گونه باشن که با امتصالشون موضوع دیگری رو نفی بکنن، بهش میگن توارد. لذا یه جایی هست که ورود و تضاهم با هم هم مسیر میشن، در یک نقطه قرار بگیرن. این از همون جا هست
کنن میخون تبورتی
بله. التخییر و الکفاییت و فل واجب. خب دوستان، گاهی اوقات واجب واجب تخییری است، گاهی اوقات واجب کفایی است، لابد اینها رو شما آشنا هستید، کجا واجب تخییری است، کجا واجب کفایی است، کجا وجوب وجوب تخییری است، کجا وجوب وجوب کفایی است. وجوب تأخیری در مقابل وجوب تعیینی است که حالا خواهیم گفت دقیقاً چیست. اما وقتی است که در لسان دلیل وجوب به دو یا چند شیء علی سبیل البدل تعلق یافته باشد، علی سبیل البدل، یا این کارو بکن یا اون کارو بکن، یا عتق رقبه کن یا اطعام ستین مسکین یا صیام شهرین متتابعین، یکی از این سه کار، این میشه وجوب تخییر. همین معنا رو با یک تغییر میتونیم برای کفاییت وجوب به کار ببریم. وجوب کفایی متعلق شده است به دو یا چند مکلف علی سبیل البدل، به این معنا که هر کدام از این مکلفین اقدام به اتیان متعلق وجوب بکنه از بقیه ساقط، مثل کفن و دفن و تجهیز میت، نه واجبات کفایی دیگه. یکی میتی که روی زمین افتاده است رو کفن و دفن بکنه، تجهیز بکنه، از بقیه ساقطه. ولی اگه هیچ کس نکنه همه معاقب است. تمام کسانی که میتونستن این کارو بکنند و نکردن معاقب. پس در واجب تأخیری اتیان یک بدل ساقط میکند وجوب رو از ابدال، در واجب کفایی هم اتیان متعلق توسط یک بدل از سایر ابدال وجوب رو ساقط میکنه. متوبت هر کدوم از نهای متناسب و خودش تطبیق بده. یکی از بدائل متعلق وجوب اگر اتیان شود سایر بدائل دیگر واجب نیست در تأخیری. یکی از مکلفین بدل از سایر مکلفین متعلق وجوب رو اتیان کنه از باقی مکلفین ساقط وجوب. خب حالا خوب دقت بکنید، ایشون بحث و متمرکز روی وجوب تأخیری میکنه، بعد گریزی میزنه در خاتمه به وجوب کفایی. میگه هر آنچه که در وجوب تأخیری گفتیم قابل انطباق بر وجوب کفایی هم هست. بذار الان بحثمون فقط روی التأخیر و فلواجبه دون الکفایی هم به آقا خدمتتون عرض بکنم. خطاب شرعی یعنی آنچه که از سوی شارع مقدس صادر می شود، یا به تعبیر دیگر دلیل شرعی. خطاب شرعی که متکفل وجوبه بر دو گونه است. یک، گاهی اوقات بیان شده در این خطاب وجوب یک عنوان کلی، یک حال. گاهی اوقات این خطاب مبین وجوب یک عنوان کلی است. و قرینه حکمت در این خطاب جاری می شود برای اثبات اطلاق این عنوان. یک، و بدلی بودن این اطلاق. این هم دو. پس خوب دقت بکنید، خطابی داریم مبین وجوب عنوان کلی، فل مبین وجوب عنوان کلی چی رفقا؟ صلات. قرینه حکمتی داریم که اثبات میکند اطلاق صلات را به نحو بدلی. یعنی چی به نحو بدلی؟ یعنی که شما میتوانید تطبیق بدهید این طبیعی صلات را، این کلی طبیعی صلات رو بر هر فردی از افراد صلات، صلات فی البیت در این لحظه خاص، صلات فی المسجد در اون لحظه، صلات فی الحمام، حالا سلیقه است دیگه، صلات فی المدرسه، صلات جماعت، صلات فرادا، مخیل صدها مصداق می شود، بلکه هزاران مصداق می شود برای صلات پیدا کرد. دست شما باز، هر کدوم از این مصادیق رو خواستید اتیان. مولا یعنی عیال امر می کند قضا بخند، لطف می کند نوع قضا رو معین نمی کند. شما می تونید چلو کباب برگ بگیرید، چلو کباب کوبیده بگیرید، چلو جوجه بگیرید، نون و کباب بگیرید، میتوانید ساندویچ بگیرید، احیانا سری به پیتزا فروشی بزنید و الی آخر. که به قول آقای صالحی فلافل بگیرید. ترجیحاً چیز خوشمزه نمیگیرید که دو مرتبه از این عوامل صادر بشه. اینجاست که شما مخیری در تطبیق اون عنوان کلی خواسته شده، صلات در سله، قضا در قضا بگیر، مثلا قضا بگیر یا لا اینجوری. این تخییر رفقا در لسان خطاب نیامده، خطاب شرعی مبین این تخییر نیست. این عقل شماست که شما رو مخیر کرده است بین تطبیق عنوان کلی واجب بر هر مصداقی که خواستید. اصطلاحاً به این تخییر که به حکم عقل و عرف ثابته میگن تخییر عقلی. چقدر جالب، تخییر ها عقلی. اما گاهی اوقات هست رفقا در لسان خطاب شرعی اساسا تخییر بین دو شیء یا چند شیء اخذ شده. خود خطاب شرعی دو یا چند شیء رو، دو یا چند عنوان کلی رو علا سبیل البدل به عنوان متعلق وجوب معرفی کرده. اینجاست که به این تخییر میگن تخییر شرعی. به وجوبی که این گونه رسما در لسان دلیلش برای متعلقش بدیل یا بدائل آورده شده است میگن وجوب تخییر. وجوب تخییر. خب اون چرخط رو بخونیم. از تخییر و کفایت و فلواجب الخطاب و شرعی و المتکفل و للوجوب علا دو نحو، مثل سله یا مثل سله او اعتق رقبته. خوب دقت کنید. احدهما ان یبین فیه، تبیین شود در این خطاب وجوب و عنوان کلی واحد صلات. و تجری قرینت الحکمت لإثبات الاطلاق فلواجب یعنی به صلات و ان این اطلاق اطلاق بدلی است، چون قرینه حکمت گاه مقتضی بدلیت اطلاق است گاه مقتضی شمولیت. در بحث های خودش آمده، حلقه ثالثه به این مبحث پرداخته. کما اذا قال صله بفرماید صله فیکون الواجب و طبیعی صلاح، کلی طبیعی صلاح میشه واجب که صرف الوجوده. علت این که صرف الوجوده خاطر این که اطلاقش بدلی است، اگر اطلاق شمولی بود شد مطلق الوجود. بزنیتون باشه تا بعد توضیح بدم. و یکون و مخیرن بین ان یطبق، یکون و کی؟ مکلف داشتیم و اصلا بزنیم مکلف
نه.
و یکون و مخیرن، مکلف مخیر است بین ان یطبق هذا طبیعی علی الصلاه فی المسجد و صلات فی البیت، تطبیق بدهد این کلی طبیعی صلات رو به هر نمازی که دلش خواست. فی الحمام هم میشه، فی الشارع هم میشه، فی المدرسه هم میشه. الا ان هذا تخییر لیس شرعیه، در لسان دلیل نیامده، شارع نگفته. چی به شما میگه عقل؟ بل هو عقلیون. یعنی چی؟ به معنی ان الخطاب الشرعی لم يتعرض الى هذا التخییر، متعرض نشده. ولم یذکر هذه البدائل، نگفته از سل اما فی المسجد اما فی الحمام اما فی المدرسه و الاخر، مباشرتا مستقیما نگفته. و انما یحکم العقل و العرف به تخییر المذکور، عقل و عرفن که این تخییر رو پیش پای شما میذارن. و نحو الاخر ان یتعرض الخطاب الشرعی مباشرتا، متعرض تخییر بین دو شی بشه. حتی ممکن است برخی مثل بنده قید هم اضافه کنن و اون است که بین این دو شی عنوان جامعی نباشه. اذا اگر بفرماید که مثلا فل فی المسجد او سل فی غیر المسجد، از نگاه ما این وجوب وجوب تخییری نیست، چون بین صلات در مسجد و غیر مسجد عنوان کلی صلات جامعه. یا مثلا بفرماید که اما عقل عالمه فلوسا نقوده مثلا او سلم علی او مثلا قبل یده الاخر. و بین تمام اینها یک کلمه اکرام میشه عنوان جامعه. این هم دیگه از نگاه حقیر وجوب تخییری شرعی محسوب نمیشود. اما خب حالا ایشون قید اینجا نیاورد. و یعمر یعمر، اگر یعمر بخونیم بخور به مولا، اون بعضاً یعمر بخونیم مولاش هم پیدا کنید. و یعمر المولا به ما به این دو شیء علی سبیل البدل فیقول، پس میگوید مثلا مولا سل او اعتق رقبتن، بین این دو عنوان جامعی نیست. و یسمى تخییر و حین اذن شرعی، یا اینجاست که به این تخییر شرعی میگن. و یسمى الوجوب و بالوجوب تخییری، به اون وجوب هم، وجوبی که در لسان دلیلش برای متعلقش بدیل یا بدائل آمده است، میگن وجوب تخییری.
وجوب مخیره، چرا اونجا رو وجود تخییر
نمیدیم؟ یعنی اونجا فقط اصطلاحه؟ نه، بله، یه جل اصطلاحه. لغتا هر دو تخییریه، اما اصطلاحا وقتی میگن وجوب تخییری در قبال وجوب تعیینی، منظور وجوب تخییری است که در لسان شرع این تخییر مورد تعرض قرار گرفته. و الا ما من واجب تعیینی یعنی که متعلقش اطلاق بدلی داشته باشه یا عموم بدلی داشته باشه، الا اینکه مکلف عقلا مخیر است در تطبیق این واجب بر هر مصداقی که باشه. یعنی شما حتی تمام واجبات تعیینی رو هم میتونید قاطی کنید در واجبات، برای اینکه مرز بین تعیینیت و تخییریت محفوظ باشه این اصطلاح رو جعل کرده. بعد تخییر شرعی و فل واجب، دو سه خط دیگه هم بخونی وقتان دیگه گذشته. تخییر شرعی در واجب، لا شک، لا شک، خوب دقت بکنه. چی لا شک؟ این که ما در شریعت وجوب تخییری داریم، این یک. لا شک در این که وجوب تخییری خصائصی دارد که مورد اتفاق هم است. چه خصائصی داره؟ یک، مکلف یکی از اون دو شی یا اشیایی که علل بدل مأخوذ در متعلق وجوب است اتیان کند ممتثل به حساب میاد، کفایت میکنه. این یک. یکی از اون دو شی یا اون چند شیی که علل بدل متعلق وجوب معرفی شده در لسان دلیل رو اتیان بکنن، چی بهش میگن؟ ممتثل، امتثال محقق. یک، العیاذ بالله افطار عمدی صوم کرده، کافیست اطعام 60 مسکین کند، ممتثل، ولو ترک صیام و شهرین و اطعمه رقبه کنه. دو، خصوصیت دوم که مورد اتفاق هم است، اگر مکلف تمام این بدائل رو ترک کنه، تمام این اشیایی که علل بدل متعلق تکلیفن رو ترک کند، آسیست به یک معصیت، نه به تعداد بدائل. یک معصیت کرده و یک، شما بگید، عقاب خواهد داشت. اگر کسی نه اطعام 60 مسکین کند، نه اطعام رقبه، نه صیام شهرین متتابع، یک بار عقاب میشه، میگن شما کفاره افطار عمدی رو اتیان نکردی، یالا و چوب بخورید. این است خصوصیت سوم که همه اتفاق دارن، و اون این است که اگر مکلف هر دو بدیل رو با هم اتیان کند یا هر سه بدیل رو با هم اتیان کند، تمام اون بدائل رو کلهم اتیان بکند، امتثال صدق میکند. یعنی چی؟ یعنی اتیان یک بدیل مخل اتیان بدیل دیگه نیست، به گونه ای که دیگه اصلا نگن امتثال صدق کرد. به تعبیر دیگر، تحقق امتثال با اتیان یکی از این بدائل به شرط لا نیست، به شرط عدم اتیان سایر بدائل نیست. بلا بشه بدائل دیگر رو هم اتیان کنی بکن، نخواستی هم نه، چون یه وقتایی هستش که یکی رو اتیان بکنه دیگه باقی رو اگه بخواد بکنه مولا اوقاتش تلخ میشه. مثلا مولا میگه یا نون سنگک بگیر یا نون تافتون، شما هر دو رو با هم ورده بیاری اوقات مولا تلخ میشه، اصلافه، از بین میره. اما امتثال صدق میکنه، حواستون جمع باشه، امتثال صدق میکنه. این تحقق امتثال منوط به ترک سایر بدائل ها. اما با وجود اینکه اصل وقوع وجوب تخییری در شریعت مسلم و خصائص مورد اتفاقی هم دارد در تفسیر حقیقت و هویت وجوب تأخیری بحث شده. بحث از حقیقت وجوب تأخیری یک مسئله عقلی است. جزء کدوم قسم از اقسام مسائل عقلی میشه یادتون میاد؟ یه تقسیم بندی داشتیم، یعنی سه تقسیم بندی داشتیم، یکیش مربوط به همین میشد. ترکیبی در مقابل چی بود؟
تحلیلی.
تحلیلی کدوم میشه؟
تحلیلی
میشه.
تحلیلی
میشه. بله، حقیقت وجوب تأخیری، نه امکان و استحاله. قطعا واقع عدل و دلیل علا امکان شیء وقوعه، قطعا ممکنه. بحثره تحلیل حقیقت و هویت یک قضیه عقلی تحلیلیست. حالا خودتون ورق بزنین قبلا این که تکلیف مشروط به قدرت بالمعنى العام، این چه قضیه ایه؟ یک قضیه ی عقلیه تحلیلیه است و ترکیبیه. ترکیبیه، چون سخن از استحاله جعل دو امریست که به دو ضد تعلق یافته باشند و هر دو مطلق باشند. سخن از استحاله است. باز عقب‌تر بیاید، استحاله اخذ قصد امتثال هم در متعلق هم، قضیه ترکیبیه است. باز قبلتر بیاید، استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم، ترکیبی است. پس ما الان داریم به اولین بحث تحلیلیمون میرسیم. ظاهرا بحث تحلیلی غیر از این نداشتیم تا اونجا خاطرم هست. میخواییم ببینیم حقیقت وجوب تأخیری چیست. نمیخوام الان وارد بحث بشم، اما اقوال متعددی در این باب مطرحه که انشالله در وقت خودش با توجه اینکه وقت ما دیگه تمام شده مطرح خواهد شد. اما تیمونن به یه دونش بذار اشاره کنم. تبرکن، یه ده معتقدن که اساساً وجوب تأخیری شرعی بر میگردد به همون تأخیر عقلی، یعنی فرقی و مرزی بین تأخیر عقلی و شرعی نیست. تأخیر عقلی یعنی چی؟ یعنی تعلق وجوب به عنوان جامع. یادتون هست گفتیم کلی، کلی میشد جامع، به این میگن تأخیر ها عقلی. تعلق الوجوب بالعنوان الجامع هازا تأخیران، بله عقلی. شما آزاد بودید در تطبیق این عنوان جامع بر هر مصداقی از مصادیقش. این عنوان جامع دو قسمه، این عنوان جامع دو قسمه. گاهی اوقات عنوان اصیله، گاهی اوقات عنوان انتزاعیه. میتونید تعریف دقیقی از اصیل و انتزاعی ارائه کنید؟ میذارم برای فرداتون. عنوان اصیل، عنوان انتزاعی. این اصالت یعنی چی؟ پیدا کنید بر من بیارید. اما خب مراد کاملا مشخصه. عنوان انتزاعی، عنوان ساختگی. احد و هما میشه عنوان انتزاعی، یا احد و ها. تفاوت تأخیر عقلی و شرعی مصطلح تو همین نقطه است. در تأخیر عقلی وجوب تعلق یافته است به عنوان اصیل، نه انتزاعی، عنوان جامع اصیل مثل صلات که بالاصال جامعیت داره. بی خودم گفتم میگه آشفته نمیده، انتزاع نشده است. اصالت به این معنی که یک مفهوم کلی است که جامع افراد خاصی است به ذات خود. خب در تأخیر شرعی وجوب تعلق یافته به عنوان جامع، اما جامع چی؟ ها؟ احدها، یعنی احد هذه الثلاثه، اما اتق رقبه، اما اطعام ستین، اما صیام شهرین. یجب علیک احدها. شما عقلا مخیری هر کدوم از مصادیق احدها رو خواستی اتیان کنی. احدها اطعام میتونه باشه، اتق میتونه باشه، ها صیام هم میتونه باشه. وقتی میگم اکرم احد طلابی،
این احد طلابی هم میتونه ایشون باشه، هم میتونه آشان باشه، هم میتونه اوشون باشه، هر کدوم از اینها میتونن باشن، اشکال نداره، هم زید هم ام هم بک هم خالد هم. خب یه قول دیگه هم هست دیگه، اصلاح نکنید نمیگم، میذارم به جلسه آینده. بعد تأخیر شرعی رو بخواد بگم، لا شک، شک نکنید، فی ان الوجوب التخییری ثابتون فی شریعت فی مواقع عدیده، مثل همین خصال کفارات، و لهو وجوب تخییری خصائص و متفقون علیها، همه روش توافق دارن، منها ستاست، یک ان المكلف يؤد ممتثلا باتيان احد الشيئين او احد الاشياء، بس دیگه داره که چند تا بدل به عنوان متعلق در لسان شرع بیان شده باشه، و يؤد این مكلف آسیا کی اذا ترک البدائل كلها، هیچ کدوم از خصال کفارات افطار انبیا اتیان نکرد، غیر انها معصیت واحده، ترک همه بدائل یک معصیت و یک چوب داره، و لها عقاب واحد، انها نمیدونم بین به ترک بدائل بزنیم انهو باید باشه، لهو بهتر بود ظاهرا، انهو و لهو که میذاریم به ترک، مگه بگیم ترک از مضاف الیهش کسب تأنیث کرده، به بدائل هم بخوایی بزنیم غلطه، بدائل یک معصیته که معنا نمیده که. خب و اذا عطا به شیعینه، اگر اتیان کند مکلف به شیعین یا به اشیا، باز هم اشیا هم میشه اضافه کرد، ما فقط امتصل ایزن، باز هم این مکلف ممتصل محسوب میشه، اینجور زشت که حتما بعد یکی رو اتیان کنه باقی رو بل کنه. خب با توجه به این خصوصیات ما میخوایم بشناسیم حقیقت وجوب تخییر، خصائص رو بیان کرد تا هویت رو معرفی کنه، و قد وقع البحث و فی تحلیل حقیقت وجوب تخییری فقیل، گفته شده است که مرجع وجوب تخییری به تخییر عقلی است. یعنی چی؟ تخییرش این اولین قول ها، تخییر عقلی مرجع تخییر شرعی است. یعنی چی؟ یعنی انهو تخییر، خوب دقت بکنید، تخییر شرعی یکی وجوبه که متعلق به جامع بین دو شی یا اشیاء شده بسته به تعداد بدائل، طبعا لقیام الملاک به. چند نکته ریز اینجا هست که من باید در جای خودش توضیح بدم، متعارف بلن بگیریم چون باید به مقابله با قول بعدی اینها رو تبیین کنیم، طبعا لقیام الملاک بالجامع، بهی به جامع میخورن، یک وجوب واحد است که چون ملاک این وجوب به جامع بین دو یا چند شی تعلق یافته است، این وجوب هم به جامع بین دو یا چند شی تعلق یافته. خب تمام احکام تابع ملاکات هست، بحثی نداره. سوا اون کان هاذ الجامع او عنوانا اصیلا، اگه عنوان اصیل باشه اصطلاحا به تخییری که درش هست میگن تخییر عقلی، او عنوانا انتزاعی که عنوان احد هما یا احد ها، اگر این گونه باشه تخییر شرعی نامیده میشود. فقط این نکته، جلسه قبل من یک سوال پرسیدم، دو ثمره بیان کردیم، یکی در خود بحث اخذ علم به حکم در موضوع خود، یکی هم در بحث بعدیش در مبحث اخذ و قصد امتثال الامر فی متعلق، تفاوتش چی بود؟ خیلی ساده است. خب اینم شما چی میگید؟ فکر کردی نکردی؟
نه.
خب دستون در من وقتی که فکر نکنم جواب نمیدم، حالا این دفعه دیگه استحاله اختصاص حکم به عالم به حکم به اون ثمره میپردازد که ناظر به اصلاح و تغییر ثبوتی است، یعنی ناظر مرحله جعله و اینکه آیا جعله مقید شده است در متعلقش به علم به حکم یا نه، ناظر به اون قسمت اطلاق و تقیید جعل، لذا طبق دو مبنا مطرح شد، طبق دو مبنا، اینکه اطلاق و تقیید متناقض باشن یا ملکه و عدم ملکه، چون در اطلاق و تقیید ثبوتی دو قول مطرحه. اما ثمره‌ای که در بحث بعدی ذکر شد اخذ و قصد امتثال الامر فی متعلقه، و من هنا یمکن ان نصور از ثمرته. خوب دقت بکنیم، اینجا ناظر به اطلاق و تقیید اثباتی و سخن از تمسک به کلام مولاست که عالم اثبات رو ناظره. لذا اینجا دو وجهی دیگه بیان نشد، چون در اطلاق و تقیید اثباتی فقط یک نظر مسلمه، اونم این است که نسبت بین این دو ملکه و عدم ملکه است. و السلام علیکم و رحمت الله.